أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث به اینجا رسید که عرض کردیم به وجدان عقلی و عقلائی متجری مستحق عقاب هست، منتها عقاب مولای عقلائی عقاب تأدیبی هست، ولیکن در مولای حقیقی جل و علا ما احتمال میدیم که عقاب مجازاتی هم صحیح باشه بکنه متجری را. دفع عقاب محتمل عقلا واجب است به این که توبه کنیم. فرق عقاب تأدیبی با عقاب مجازاتی اینه که مثلا اگر مولای عرفی ببینه که عبدش روز گذشته وقتی که بهش گفتند که مولا ازت خواسته براش آب ببری، ولی این عبد گفت خسته هستم آب نیاورد، البته اون شخصی هم که خبر گفت داده بود که امرک المولا بالاتیان بالما اشتباه کرده بود، عقاب تأدیبی معناش اینه که مولا میتونه این عبد رو عقاب کنه به خاطر تأدیبش که بعدها تمرد نکنه از اوامر، و الا اگر این عبد مطمئنن تمرد نخواهد کرد بعد از این، یا اصلاً زمینه دیگه نیست برای تمرد او چون بناس آزاد بشه، دیگه موضوع تمرد در موردش منتفی میشه، عقاب او میشه عقاب مجازاتی و وجدانن قبیحه که این مولا بیاد عقاب مجازاتی کنه این عبد رو. چرا خیال کردی من گفتم که آب بیاور و نیاوردی؟ میگه مولا خب خیال کردم تو گفتی آب بیار، واقعا که نگفته بودی، بد کردم اما حق تو را ضایع کردم، حق تو را که ضایع نکردم، برای چه عقاب میکنی؟ بله برای تأدیب اگر باشه عقاب، که در آینده این حال تمرد او از بین بره، در آینده تمرد نکنه، بله عقاب تأدیبی رو بالوجدان ما میپذیریم. حالا در این مباحث یه نکته عرض کنم، ما اون نظام مولویت و عبودیتی که در قدیم بوده، ارباب و برده، خب نداریم. وجدانمون در این زمینه کار نمی کنه. اما میتونیم این مولویت عرفیه رو در پدر و فرزند، در شوهر و همسر این رو احساس کنیم. پدر اگر ببینه که فرزندش نشسته، نعوذ بالله، منتظره که در حمام باز بشه، زن نامحرمی که داخل حمام هست بدنش دیده بشه، ولی واقعا اشتباه میکنه، اصلا کسی در حمام نیست، برق همینجور روشنه، مدت ها این فرزند نشسته اینجا، خب پدر میاد سیلی میزنه به گوش این فرزند که چرا این کار رو میکنی؟ این میشه عقاب تأدیبی. این عقاب تأدیبی است. وجدانن پدر میتونه این کار رو بکنه، یا شوهر اگر ببینه همسرش خدای نکرده این حالت رو پیدا کرد، تأدیبش میکنه. اما عقاب مجازاتی که دیگه، خب حالا بعد از این که این پسر ازدواج کرده دیگه موضوع نداره عملا برای اون کارها، تازه پدر خبردار شده که بهش خبر دادن که این پسر قبل از ازدواج این کار رو کرد، یک روزی نشسته بود، برق حمام روشن بود، منتظر بود که نعوذ بالله، فکر میکرد زن نامحرمی در داخل حمام هست، در حمام رو ممکنه باز کنه و اینم به اون نگاه کنه، بیاد سیلی بزنه به گوش این پسر که تو یک روزی خیال میکردی این طور هست. این وجدانن به خاطر خیال نمیشه عقاب مجازاتی کرد. اما راجع به حق تعالی، مولویت حق تعالی مولویت ذاتیه است. واقعا ما احتمال میدیم بر تجری عقاب مجازاتی بکنه، عقاب تأدیبی در آخرت که موضوع نداره، احتمالش هم کافی است که ما عقلا توبه کنیم لدفع العقاب محتمل. پس مدعای ما استحقاق عقاب بر تجری است بالوجدان لا بالبرهان. پس این که میرزای شیرازی قدس سره، میرزای کبیر، دلیل خواسته بیاره بر استحقاق عقاب بر تجری، این دلیل تمام نیست. چی گفته ایشون؟ محصل فرمایش ایشون رو میشه به دو دلیل عملا منحل کرد، تحلیل کرد. دلیل اول اینه که گفته که اگر بنا باشه ملاک استحقاق عقاب ارتکاب ما یقطع به کونهی حرامن نباشه، پس چیه؟ سه احتمال هست، حساب کنید دیگه. احتمال اول اینه که ملاک استحقاق عقاب ارتکاب ما یقطع به انه حرامون باشه. اگر این باشه ثبت المطلوب، تجری ارتکاب ما یقطع انه حرامون هست. اگر اینو نگید، دو راه دیگه هست که هر دو باطله. یکی این که بگید ملاک استحقاق عقاب مخالفت واقعیه تکلیفه، ولو من غیر علمن، این که قابل گفتن نیست، لازمش اینه که جاهل قاصر مستحق عقاب باشه، چون مخالفت واقعیه میکنه تکلیف. این راه که باطل. راه دوم اینه که بگید ملاک استحقاق عقاب قطع به تکلیف هست، منتها قطع تمام الموضوع نیست، قطع مصیبه به واقع. یعنی اصابه علم به واقع دخیل در استحقاق عقاب. اینم نمیشه گفت، این راه هم باطله. چرا؟ برای اینکه مگر دست ماست اصابه علم به واقع و عدم اصابه آن؟ اگر بنا باشه ملاک استحقاق عقاب اصابه علم به واقع باشه، احکام تعطیل میشه، چون دست ما نیست که کدوم علم مصیبه به واقع باشد کدوم علم مصیبه به واقع نباشد. پس اصابه علم به واقع ملاک استحقاق عقاب باشه باطل شد، لأن لازمه تعطل الاحکام، چون دست ما نیست اصابه علم و عدم اصابه آن به واقع. ما از کجا بفهمیم این علم مصیبه به واقع هست یا مصیبه به واقع نیست؟ واقع المخالفت للتکلیف هم که معنا ندارد ملاک استحقاق عقاب باشه، و الا جاهل قاصر مستحق عقاب باید باشه و این خلاف وجدانه. پس این دو راه وقتی باطل شد، راه صحیح میشه همون راه اول، ملاک استحقاق عقاب ارتکاب ما یقطع بانه حرام است سواء کان القطع مصیبا ام لا. واقعا این مطلب از ایشون عجیبه. چه اشکال داره این راه که اخیر، راه اخیری که ایشون فرمود که ملاک استحقاق عقاب قطع مصیبه به واقع باشه؟ ایشون میگه احکام تعطیل میشه. کجا احکام تعطیل میشه؟ اگر مقصودتون اینه که دیگر هیچ کس در موارد قطع به حرمت از اون حرام مقتوع اجتناب نمی کنه، این که درست نیست. برای اینکه هر کس که قطع به حرمت داره، قطع داره به این که مصیبه به واقع هست علم او. قاطع قطع خود رو مصیبه به واقع میبینه. اگر کسی احتمال بده قطع من مصیبه به واقع نیست، قطعش از بین میره. احتمال خطا مساویس با زوال قطع. پس خود شخص قاطع خود رو مصیب میبینه، قطعش رو به واقع، و اگر شخص منقادی باشه از قطع به حرمت منزجر میشه و اون حرام مقتوع رو ترک میکنه. اگر مرادتون مولاست که در هنگام عقاب چجور تشخیص بده که قطع این آقا مصیب بود یا مخطئ بود، اونم که کاری نداره. مولا خودش میدونه که واقعا این شرب توتون رو حرام کرده یا حرام نکرده. اگه حرام کرده، پس معلوم شه قطع این آقا به حرمت شرب توتون مصیبه به واقع. اگه حرام نکرده، معلوم میشه قطع این آقا به حرمت شرب توتون مصیبه به واقع نیست. مولا هم در عقاب مشکلی پیدا نمی کنه. پس تعطل احکام یعنی چه؟
من قصد دارم، من قصد دارم ولی واقعا قصد من مطابق با واقع
دارم. هنگامی که قصد دارید یعنی احتمال خطا نمی دهید.
ولی خود واقع
خب مهم نیست. شما چه کار دارید فلواقع اصابه میکنه یا نه؟ فلواقع اصابه نکنه، تعطل احکام لازم نمیاد. شما که قاطعید احتمال خطا نمیدید. اگر انسان منقادی باشید از حرمت از اون حرام مقتوع اجتناب میکنید. مولا هم در هنگام عقاب وقتی احراز کرد که قطع شما مصیبه به واقع بوده، شما را عقاب میکنه. قطع شما مقطع بوده، عقاب نمیکنه. تعطل احکام پیش نمیاد. در مورد تجری به مخالفت حجت هم عقاب محتمله. احتمال عقاب باعث میشه که فطرت این انسان به او بگه که دفع عقاب محتمل بکن. قطع به عقاب نداره در موارد قیام حجت بر حرمت، ولی احتمال عقاب که میده. احتمال عذاب جهنم که میده. دفع عقاب محتمل که واجب فطری است، بلکه غریزی است از حیوانات، که دیگه این شخص کمتر نیست. حیوانات وقتی احتمال ضرر بدن اجتناب میکنن از ضرر محتمل. خب پس این که مشکلی نداره. یک بیان نه تکلیف که رفته رو واقع، طبق نظر میرزای شیرازی تکلیف رفته رو واقع. ایشون میگه استحقاق عقاب به ملاک قطع به تکلیف هست. چون قطع به تکلیف داشت این شخص و مخالفت کرد، قطع به تکلیف را مستحق عقاب است. میگیم نه، ملاک استحقاق عقاب میتونه قطع مصیبه به واقع باشه. برهان شما تمام نیست. بله، بحث را اگر وجدانی بکنید ما طرفدار شما هستیم، اما با برهان نمی شود منکرین استحقاق عقاب بر تجری رو مجاب کرد. بیان دیگه ای هم که از ایشون نقل شده، گفتن که آقا ما یه قبح فعلی داریم یه قبح فاعلی داریم. قبح فعلی اینه که ذات فعل متصف باشه به قبیح بودن. قبح فاعل اینه که حیث صدور این فعل از فاعل قبیح باشه. مثلا در موارد انقیاد که عبد فرزند مولا را میکشه به تخیل این که او عدو مولاست، فعلش قبیحه. قتل ابن مولا قبیحه، قبح فعلی داره اما حسن فاعلی داره. حیث صدور قتل ابن مولا از این عبد مولا حیث قبیحی نیست، چون او به داعی انقیاد به تخیل این که این مقتول عدو مولاست آمد او را کشت. در مورد تجری برعکسه، قتل عدو مولاست، حسن فعلی داره اما قبح فاعلی داره، حیث صدور این فعل از فاعل قبیحه. از میرزا شیرازی کبیر نقل شده فرمودن یا باید بگیم ملاک استحقاق عقاب قبح فعلیه یا قبح فاعلیه. قبح فعلی که نمیتونه ملاک استحقاق عقاب باشه و الا لازمش این است که شخص منقاد هم مستحق عقاب باشه، اون کسی که انقیاد میکنه. حرام واقعی را به تخیل اینکه واجب هست انجام میده، او مستحق عقاب نیست با اینکه قبیح فعلی مرتکب شده. فیتعین ان یکون ملاک و استحقاق العقاب ارتکاب القبیح الفاعلی. خب جوابش اینه که ما ملتزم میشیم به یک شق ثالث، ملاک استحقاق عقاب میتونه ارتکاب قبیح فاعلی باشه در موردی که فعل هم قبح فعلی داره. ارتکاب قبیح فعلی مع فرض القبح فاعلی، اجتماع القبحین اگر شد، فعل قبیح، حیث صدور این فعل از فاعل هم قبیح، اونجا استحقاق عقاب باشه. پس بحث رو وجدانی باید بکنیم. از این بحث گذشتیم، مطلبی مرحوم محقق عراقی در اینجا بیان کرده، چون این بحث از نظر فقهی ثمره پیدا میکنه عرض کنم. محقق عراقی ملتزمه تجری قبیحه، بالاتر موجب استحقاق عقابه، بالاتر مبغوض مولاست. تجری الفعل المتجرابه قبیح موجب للعقاب و مبغوض بعد اشکالی مطرح میکنه و از اون اشکال میخواد جواب بده. اشکال اینه، گفته میشه که این آقایی که شرب ماء کرد به تخیل انه خمرون، بگذارین مثال فقهی بزنم که آخرش باید برسیم به این مثال فقهی. وضو گرفت به آب مباح به اعتقاد انه غصبان، این واجب تعبدی است. وضو دفن کرد میت را در مکان مباح به اعتقاد انه غصبان، مثال برای واجب توسلی. خب مرحوم محقق عراقی اشکالی مطرح میکنه بعد از اینکه ملتزم میشه که این فعل مبغوض است و قبیح است، میگه اشکالی در اینجا مطرحه و اینه که این فعل حالا که شد قبیح یا باید ملتزم بشید که انقلاب در او رخ میده و دیگه حسن نیست به عنوان ذاتی خودش، به عنوان تجری قبیح، به عنوان وضوء به آب مباح هم دیگر حسن نیست، قائل بشید به زوال حسن این فعل به عنوان الاولی، یا باید اینو بگید هازا یوجب و انقلاب الواقع ول شیء لا ینقلب عما هو علیه. یا باید بگید این فعل هم حسن است هم قبیح است. حسن است چون وضوع به آب مباح است، قبیح است چون تجری است. این مستشکل میگه ممکنه شما بگید ملتزم میشیم به همین اجتماع حسن و قب در این فعل به دو عنوان، چون ما قائلیم به جواز اجتماع امر و نهی مع تعدد العنوان، نماز در مکان مقصود به عنوان نماز حسن است و واجب است، به عنوان قصد قبیح است و حرام است. مستشکل میگه این حرفا نزنید، بحث اجتماع امر و نهی مع تعدد العنوان را در اینجا مطرح نکنید. چرا؟ برای اینکه در بحث اجتماع امر و نهی مع تعدد العنوان، عنوان حیثیت تقییدیه بود، عنوان نماز واجب بود، عنوان قصد هم حرام بود، حکم از عنوان صلات به معنون سرایت نمی کرد، فضلن از این که حکم عنوان نماز سرایت کنه به عنوان قصد. وجود خارجی نماز ظرف سقوط وجوبه، نه متعلق وجوب. کسی که در خارج نماز میخونه این مسقط وجوب نمازه، نه اینکه متعلق وجوب نماز. متعلق وجوب نماز عنوان نماز، عنوان نماز، منتها عنوان خارج دیده. عنوان نماز که فانی در خارج لحاظ میشه او متعلق وجوبه، عنوان قصبم که فانی در خارج دیده میشه متعلق حرمته. اما این فعل خارجی، این فعل وجود خارجیش نه مسب به وجوب نه مسب به حرمت. و الا لازمش این است که قبل از وجود این فعل حکم بلا متعلق باشه. چون اگر متعلق وجوب فعل خارجی است، قبل از وجود فعل خارجی پس وجوب داریم متعلق ندارد، چون متعلقش خارجه که نیست. متعلق وجوب عنوان صلات که فانی در خارج دیده میشه، متعلق حرمت هم عنوان غصب که فانی در خارج دیده میشه، حیثیت تقییدی است. این چه ربطی داره به بحث ما؟ مستشکل داره میگه ها، مستشکل میگه چه ربطی داره به این بحث ما که تجری حیثیت تعلیلی است، باعث میشه فعل به عنوان خودش قبیح بشه. وضوء با آب مباح قبیح میشه به سبب انطباق عنوان تجری علیه. عنوان تجری حیثیت تقییدیه نیست برای قبح و مبغوضیت، نه، حیثیت تعلیلیه است، یعنی واسطه در ثبوت. عنوان تجری واسطه است که حکم به قبح و مبغوضیت عارض بشه بر این الوضوء به هذا الماء و الوضوء به هذا الماء. این عنوان هم حسنه چون وضوء به ماء مباح، هم به سبب این که تجریست این عنوان الوضوء به الماء المباح قبیح میشه. معناش اینه که فعل واحد به عنوان واحد هم حسن باشه هم قبیح باشه، هم محبوب باشه هم مبغوض باشه. و هذا اجتماع للضدین. مستشکل میگه پس دست بردارید از این خیال بافی ها، تجری نه موجب قبح فعل میشه نه موجب مبغوضیت فعل. فوقش مثل مرحوم آخوند بگید تجری عنوان فعل و نفسه، همون عزم علل اسیان، او قبیح، او مبغوض، نه فعل. محقق عراقی، بله دیانه، محقق عراقی به جای این که بیاد اشکالهای حسابی بکنه به این حرف، آمده گفته که همه این حرفایی که میزنید شما درست، تجری حیثیت تعلیلی است، اما بین الوضوء بالماء المباح و عنوان تجری طولیت، اینا دو عنوان عرضی نیستن، در عرض هم نماز و غسل دو عنوان عرضی بودن، در عرض هم بودن، در عرض واحد، هازا صلاتون هازا غسلون، وضوء نماز در مکان مخصوص. اونجا نیاز داشتیم بگیم که حیثیت باید تقییدیه باشه، اما در مانحنفی تجری در رتبه عنوان الوضوء بالماء المباح، اول عنوان وضوء بالماء المباح باید باشه، بعد اراده مولا بهش تعلق بگیره، بعد از تعلق اراده مولا یعنی عبارت رو دقیق تر بگم، عبارت رو خوب دقت کنید، ایشون میگه تجری در طول اراده مولا هست، یعنی شما اول باید قطع پیدا کنی که مولا اراده کرده که از این آب اجتناب کنی، بعد عنوان تجری از این فعل شما انتزاع بشه، و الا ذات الوضوء بالماء المباح که ازش عنوان تجری انتزاع نمیشه. عنوان الوضوء بالماء المباح که اینجا هست، باید شما قطع پیدا کنی که مولا اراده داره از این اجتناب کنی، چون خیال میکنی قصد به دیگه، قطع پیدا کنی که مولا اراده داره از این آب اجتناب کنی، بعد از قطع به این که مولا اراده داره از این آب اجتناب کنی، میگن اگر از این آب اجتناب نکنی و با این آب وضو بگیری، عنوان تجری برش منطبق میشه. پس عنوان تجری در عرض عنوان الوضوء بالماء المباح، در طوله عنوان الوضوء بالماء المباح، این یک عنوان. بعد شما قطع باید پیدا کنی به اراده مولا للاجتناب من الوضوء بهذا الماء لاعتقاد که انه غصبان، قطع باید پیدا کنی به اراده مولا نسبت به اجتناب از وضوء به این آب، تا بعدش بگن اگر وضوء گرفتی به این آبی که قطع داری به این که مولا گفته ازش اجتناب کن، اگر با این آبی که قطع به حرمتش داری وضوء بگیری میشه تجری. پس عنوان تجری در طول عنوان الوضوء بالماء المباح است، چون در طوله حکمی که ناشیست از تجری در طول اون حکمی است که مترتبه بر اون عنوان اولیه، عنوان اولی حکمش اینه که حسنان الوضوء بالماء المباح، این قبحی که ناشیست از تجری این در طول اون حسن مترتبه بر وضوء به آب مباح است، میشن حکمین طولیین. حالا وقتی شد دو تا حکم در طول هم، خب معنا نداره این دو تا حکم در طول هم با هم دیگه مشکل پیدا کنن، تضاد پیدا کنن. چرا؟ برای اینکه در تضاد وحدت رتبه معتبره. اگه دو چیز بخوام بگم ضد همان، باید در یک رتبه باشن. به قول فلاسفه، گوش بدید، به قول فلاسفه در رتبه ذات انسان، انسان نه موجود است نه معدوم، ولی در رتبه خارج از ذات انسان موجود است. در رتبه ذات موجود نیست، در رتبه متأخره از ذات انسان موجود است. تضاد نداره ما. خب در رتبه عنوان الوضوء بالماء المباح، این حسن است. در رتبه متأخره از قطع به حرمت و انتزاع عنوان تجری قبح است. اینا با هم تضاد ندارن، اجتماع ضدین پیش نمیاد، چون اختلاف رتبه دارن. بعد ایشون میگه که بله، در رتبه بنا نیست که حالا اشکالات کلام محقق عراقی رو ما بگیم، ما کلام محقق عراقی تقریب بکنیم. محقق عراقی میگه اجتماع ضدین محاله دیگه، اجتماع محبوبیت و مبغوضیت چرا محاله؟ چون اجتماع ضدینه. وقتی اختلاف رتبه بود اجتماع ضدین نیست. در رتبه ذات الوضوء بالماء المباح محبوبیت هست، در رتبه متأخره، در رتبه متأخره از قطع به حرمت این وضوء عنوان تجری انتزاع میشه و مبغوضیت هست. رتبه مبغوضیت میشه متأخر از رتبه محبوبیت. اختلاف رتبه که بود دیگه تضادی نیست بین اون محبوبیت و این مبغوضیت. در دو رتبه است. اجتماع ضدین که نشد چرا محال باشه؟ ایشون فرموده که و این جواب ما اگر نبود، اصلا مشکلاتی در اصول و فقه به وجود می اومد که قابل حل نبود. مثلا در مورد نذر، شما نذر میکنید نماز شب بخونید. ما دو تا حسن داریم، یک حسن نماز شب، یک حسن در رتبه متأخره از تعلق نذر. و اجتماع حسنین، اجتماع مثلینه، اجتماع مثل محاله حل کنید. دو تا حسن جمع شد در نماز شب، یک حسن به عنوان نماز شب، یک حسن از حیث وفاء به نذر. بعد میگه وفاء به نذر هم حیثیت تعلیلی است، تا چون نذر میکنی نماز شب خوندن میشه حسن. دو تا حب نسبت به فعل واحد ممکنه. آقا من آب خوردن امروز رو دو بار دوست دارم، معنا داره؟ خب تکوینیه دیگه، بغض تکوینیه دیگه. خب خدا نماز شب را دوست دارد به عنوان نماز شب، در رتبه متأخره از تعلق نزد به نماز شب باز یک حب دیگری پیدا می کند به نماز شب، و میشه اجتماع حبین لمحبوبین واحد و آزا محال و اجتماع نسینه دیگه، یا اجتماع دوتا حسن نسبت به فعل واحد. ایشون میگه راه حل همینه که ما گفتیم، حسن در رتبه ذات با حسنی که در رتبه متأخره از تعلق نظر به وجود میاد، حسنین فی مرتبت واحده نیستن، اجتماع المثلینه که در رتبه واحده باشه نه فی رتبتن. ایشون میگه جواب اساسی اینه ها، اینی که اسم نمیبره ولی مقصودش معلومه. اینی که محقق نائینی میگه تعکد پیدا میکند استحباب نماز شب، حسن نماز شب، حب نماز شب، اینها درست نیست. تعکد یعنی وحدت وجود. وقتی دو چیز در طول همان در یک رتبه نیستن، در طول هم بودن محال است وحدت وجود پیدا کنن. دو چیزی که در طول همان، مگه میشه پدر و پسر وحدت وجود پیدا کنن؟ اینا در طول همان. مگه میشه حسن در نماز شب به عنوان الاولی و حسن نماز شب ناشی از تعلق نزد آن بشن حسن واحد؟ دو حسنی که در طول همان، یعنی تغایر دارن در وجود، محال متحد بشن در وجود. جواب همینه که بگیم اجتماع الحسنین فی مرتبتین محال نیست. در مانند فیهم اجتماع حسن و قف فی مرتبتین محال نیست. اجتماع محبوبیت وضوع به این آب و مبغوضیت وضوع به این آب به ملاک تجری مشکلی نداره. بعد ایشون میگه ولی از من بپرسی وضوع به این آب با حالت تجری صحیحه یا نه، میگم نه صحیح نیست. هرچی التماس بکنی آقا تو که این همه بحث کردی، گفتی اجتماع محبوبیت و مبغوضیت در دو رتبه مانعی ندارد، پس تصحیح کن این وضوع را، میگم نه، چون واجب واجب تعبدیه، چیزی که مبغوض است ولو در رتبه متأخره، مبعد از مولاست ولو در رتبه متأخره، لا یصلح ان یکون مقربا و عبادتا. بله اگر از محقق عراقی بپرسید واجب تعبدی نباشه چی؟ مثل اون دفن در مکانی که معتقدید انه قصبان، میگه اشکال نداره، اونجا که قصد قربت نمیخواییم، اجتماع محبوبیت و مبغوضیت در دو رتبه ممکنه، به خاطر محبوبیت در ذات این دفن در این مکان این واجب توسلی صحیح میشه. این محصل فرمایش ایشان به نظر ما کل مطالب ایشان اشکالاً و جواباً ناتمام، انشاءالله جلسه بعد.